صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت یکی روز است و شما در این ساعت شنونده برنامه های مجله فرهنگی و سرود و سخن هستید. اما در آغاز این ساعت توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید که از رئیس جمهور افغانستان خواسته تا وظیفه دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه را به حالت تعلیق درآورد. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند که در اثر حملات دیشب و صبح امروز طالبان مسلح بر مرکز و چند ولسوالی این ولایت یک دختر کشته و دو فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. مجموعه عمومی سازمان ملل متحد امروز در رابطه با یک قطعنامه مربوط به سوریه رای می‌دهد. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که از رئیس جمهور افغانستان خواسته تا وظیفه دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه را به حالت تعلیق درآورد. عزیزالله لودین رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور بر وی وظیفه سپرده تا کارکردهای وزارت مالیه را مورد بررسی قرار دهد.
رئیس جمهوری پیشنهاد ما را قبول کردن که هیئت روان کنیم که مسائل بررسی بکنن، ولی مسئله ایجاب میکنه که یک تحقیق مفصل شده و ما حضور رئیس جمهور روز شنبه انشاءالله درخواست خواهد دادم، پیشنهاد روان خواهد کردم که وظیفه اینا را به حالت تعلیق قرار بدن.
آقای لودین گفت چهار مقام دیگر حکومت نیز متهم به فساد اداری میباشند که به گفته وی هنوز پیش از وقت است تا از آنها نام برد. مجلس سنای امریکا روز گذشته تقرر دیپلمات سابقه دار امریکایی جیمز کنانگهم را به حیث سفیر این کشور در افغانستان تایید نمود. کنانگهم به عوض راین کرایکر که در ماه می به دلیل صحی از وظیفه استعفا نمود این چوکی را اشغال می کند. کرایکر بعد از کار در عراق، عرب افغانستان، پاکستان، سوریه، کویت و لبنان وظیفه دیپلماتیک خود را پایان داد. کنانگهم یک سال معاون سفیر در افغانستان بود و قبل از آن به عیس سفیر در اسرائیل کار میکرد. او همین طور پوست های ارشد را در هنگ کنگ، پیمان ناتو و سازمان ملل متحد به عهده داشته است. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند که در اثر حملات دیشب و صبح امروز طالبان مسلح بر مرکز و چند ولسوالی این ولایت یک دختر کشته و دو فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. شیرولی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کنر به رادیو آزادی گفته است طالبان مسلح به شمول حملات بر پوسته های امنیتی در شهر اسدآباد کنر، ولسوالی های دانگام، مرور، شیگل، ناری، مانوگی و چپدره را نیز مورد حملات راکتی قرار داده که در نتیجه آن به افراد ملکی تلفات وارد شده است. به گفته وی نیروهای امنیتی افغان با مقاومت شدید در مقابل مهاجمین توانستند که تا حملات حمله کنندگان را مجبور به عقب نشینی کنند. آقای شیرولی در مورد تلفات افراد دولتی و حمله کننده های طالب چیزی نگفته است. و یک قماندان پلیس محلی در ولایت اورزگان یک روز بعد از اینکه جنگجویان مخالف دو دوست وی را کشتند، 17 تن ملکی را به ضرب گلوله کشته است. این مطلب را مسئولان شورای ولایتی و باشندگان ولسوالی خاص اورزگان دیروز به رادیو آزادی بیان کردند. یک تن از باشندگان محل گفت یک قماندان پلیس محلی به نام شجاعی 20 تن از افراد ملکی را از خانه هایشان بیرون کشیده با ضرب گلوله 7 تن آنها را به قتل رسانده است. سخنگویان والی و قماندان امنیه ولایت اورزگان این حادثه را تایید کردند اما جزئیات بیشتر ارائه ننمودند. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون اظهار می‌دارد که ایران حاضر است در مورد برنامه اتمی خود در اخیر ماه آگوست داخل مذاکره شود. اشتون در اعلامیه گفته است مذاکره کننده ایران سعید جلیلی در صحبت تلفنی موافقه نموده است که بعد از تفکر بیشتر در اخیر این ماه دوباره به مذاکره برگردند. خانم اشتون نگفته است که این مذاکرات رو به روبرو خواهد بود. دو طرف بعد از ملاقات نمایندگان ایشان هفته گذشته در استانبول دیروز تلفنی تماس گرفتند. شش قدرت جهان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا که اشتون از آن نمایندگی میکند تلاش دارند که از طریق تحریم ها و کوشش های دیپلماتیک ایران را وادار بسازد که از برنامه اتمی خود صرف نظر نماید. در سه دور مذاکرات که از ماه اپریل به بعد انجام شدند آنها به کدام نتیجه نرسیدند. پروسه خلع سلاح گروه ها در شرق تاجیکستان با تسلیمی 300 سلاح تا کنون از سوی جنگجویان امروز هم ادامه یافت. محمد الله اسدالایف سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان گفت امروز صبح جنگجویانی که در 24 جولای با نیروهای امنیتی این کشور درگیر شده بودند سلاح هایشان را تسلیم کردند. این سلاح ها شامل 50 میل سلاح ثقیل مانند راکت و آوان بود. جنگجویان در معامله برای پایان خشونت ها به خلع سلاح موافقه کردند. این خشونت ها به شمول 20 غیر نظامی 70 کشته را به جا گذاشت. اما سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان نگفت که آیا جنگجویان به تسلیم دهی 4 تنی که در قتل یک مقام بلند رتبه امنیتی این کشور در آن مناطق مظنون می باشند موافقه کردند و یا نه. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در رابطه با یک قطعنامه مربوط به سوریه رای می دهد. در این قطعنامه استفاده اسلحه ثقیل توسط حکومت سوریه و بیرون نکردن قوای نظامی از مناطق ملکی توسط آن محکوم می شود. متن این قطعنامه که از سوی عربستان سعودی ترتیب شده است با اکثریت ساده رای ها نیاز دارد تا تصویب شود. این قطعنامه از نگاه قانونی واجب الاجرا نیست اما فشار را بر شورای امنیت بیشتر می سازد که در این ساحه اقدام نماید. زوزانا نوسل مسئول اجرایی سازمان بین‌المللی عفو امریکا در مورد این قطعنامه گفت
There are steps that can be taken in the council condemning these actions.
در اینجا مراحل وجود دارند که شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند روی آن تدابیر اتخاذ کند. محکوم کردن عملکردهای حکومت سوریه، دعوت از همه کشورها برای تعمیل تحریم‌های تسلیحاتی و توقف ارسال سلاح که موجب ادامه این بحران میشود. این مراحل اند که در ارتباط با حکومت بشار الاسد و کسانی که در برابر محکمه جرایم بین‌المللی مسئول میباشند میتوان و یا باید اتخاذ گردد. قبل از طرح این قطعنامه در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد نماینده خاص سازمان ملل متحد به اتحادیه عرب برای سوریه کوفی انان از وظیفه‌اش استعفا نمود. آقای انان گفت نظامی شدن روزافزون بحران سوریه کار او را مشکل ساخته بود. وجدان علی سراج عبدالرحیم شهرخانی اولین زن از عربستان سعودی امروز در بازی‌های المپیک لندن با مسابقه می‌پردازد. این دختر 16 ساله در اولین راوند در وزن 78 کیلوگرم در برابر ملیسیا موجیکا از پورتوریکا با مسابقه جودو می‌پردازد. شانس پیروزی این دختر عربستان سعودی به خاطر اینکه کمربند آبی داشته و فقط 2 سال است که در این رشته تمرین می‌کند خیلی کم است. عربستان سعودی برای اولین بار است که دو زن را برای مسابقه به لندن می فرستد. ورزشکار دومی این کشور صحرا عطار می باشد که در مسابقه دوش 800 متری اشتراک می کند. دو کشور مسلمان دیگر قطر و برونای نیز برای اولین بار است که ورزشکار زن را در این مسابقات فرستادند. پایان اخبار.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زندگی به تناسب شهامت آدمی گسترش یا فروکش می‌یابد. برای کشتی که عازم هیچ بندر نیست، باد موافق معنا ندارد. موانع چیزهای وحشتناکی هستند که هرگاه شما چشمهایتان را از هدف دور نگاه می دارید آنها را می بینید. به نام دوست که هرچی دارم از اوست. ملیا احراری با سلام گرم به سراغتان می آیم با مجله این هفته آزادی. در این برنامه مطالب و گزارش های جالبی از آن دست که شما دوست دارید با کمک همکاران برنامه تهیه کرده ایم. سفر به هفت شهر عشق با شما خواهیم داشت و اما اینک توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که مصطفی بشارت تهیه کرده است.
بیست و هشت قلم آثار تاریخی و فرهنگی از مربوطات مرکز ولایت بامیان کشف و به دست آمده است. زمریالای طرزی عضو گروه باستانی در ولایت بامیان میگوید که در بین این 28 قلم مجسمه های تزئینی و قطعات سفال شامل می باشند. آقای طرزی گفت به دلیل نبود موزیم در ولایت بامیان آنان این آثار تاریخی را بر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان تسلیم نمودند. وی گفت که از 11 سال به این طرف با یک گروه از باستانشناسان فرانسوی در ولایت بامیان مصروف کاوش و تحقیق در مورد آثار باستانی این ولایت می باشند. آقای طرزی همچنان گفت که تا کنون تعداد زیادی از آثار باستانی را از این ولایت کشف و به مقامات حکومتی افغانستان تسلیم کرده اند. به اساس یک خبر دیگر مقام‌های ولایتی بامیان از نبود موزیم در این ولایت شاکی اند. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان میگوید که در حال حاضر بیش از 1000 قلم آثار باستانی نزد آنان وجود دارد، اما به دلیل نداشتن موزیم آنان نتوانستند این آثار را به نمایش بگذارند. سه کتاب جدید احسان الله آریانزه یکی از ژورنالیستان و نویسندگان کشور اقبال چاپ یافت. آقای آریانزه تا 30 سال گذشته مصروف نوشتن، ترجمه و تألیف آثار علمی و ادبی بوده است و تا حال 22 کتاب چاپ شده دارد. از این نویسنده در دو ماه اخیر 3 کتاب به زبان‌های دری و پشتو به بازار رسیده است. چهارمین نمایشگاه بهار قرآن به استقبال ماه مبارک رمضان در کابل گشایش یافت. سید موسی حسینی مدیر اجرایی این نمایشگاه گفت که حق اشتراک در این نمایشگاه آزاد می باشد و برای برندگان جوایز نیز مد نظر گرفته شده است. موصوف افزود که در این نمایشگاه علاوه بر نمایش کتاب در تعداد از غرفه ها اطفال به رسامی و نقاشی می پردازند. آقای حسینی علاوه کرد که 3 غرفه مخصوص خانم ها می باشد و وسایل مورد ضرورت خانم ها در این غرفه ها نیز به فروش می رسد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در برنامه های گذشته درباره توره ها و کاکه های کابل گزارش هایی داشتیم. در زمان محمد نادرشاه با سربنیس کردن آخرین بازماندگان سلسله کاکه ها و کارنامه های عیاران و فصل عیاری در افغانستان پایان داده شد. در کابل کاکه ها بیشتر در پایان چوک، چنداول و مرادخانی زندگی می کردند و حلقه ها و سرکرده های جداگانه ای داشتند. در مجله این هفته آزادی جاوید فیضی یکی از کاکه های معروف کابل به نام غنی نسواری را معرفی کرده است.
عبدالغنی مشهور به غنی نسواری فرزند عبداللطیف در بالاحصار کابل تولد شد و در موجای زندگی کرد. غنی از جمله کاکه ها و جوانمردان بالاچوک کابل بود که حفظ و امنیت محلش نیز به عهده داشت. او همیشه به دردمندان و بینوایان کمک و یاری میکرد. کاکه غنی گلباز خوبه بود و در حدود 1500 گلدان گل داشت. در موردی که چرا او را غنی نسواری میگفتن، محمد سلیمان باشنده شهر کهنه کابل در مورد میگه:
اصلا آدم بود که تیکدار نسوار وقت بود و دوکانش در سر چوک کابل دوکان نسواری داشت، نسوار فروشی داشت که در سر دوکانش نمشته بود که نام من غنی ولیکن خودم مفلسم. و دیگه از این خوارجان قند که یکی از گلبازهای بسیار مشهور کابل بود، 1500 دانه گلدان گل داشت که همیشه را تربیه میکرد و یکی از گلبازهای به اصطلاح شوقی گل بود. یه تر از کاکای بوده که اکثر وقتا از کابل تا پشر پیاده میره پیاده میامد، یا یکی از جراتا و از مردانگیش بوده. و دیگه یک شمشیر یا قمی داشت که در قمیش نمشته بود نصر من الله فتن قریب، و پول نصواری فرزند بزرگش ایب شمشیر خودش گفته در کتاب هست به نام عیاران کابل، در او ثبت است، در او گفته خود پور غنی نصواری به شکلانش که ما در وقت به پیسه شدم در سنه 24 ما یه قمی پدر ما به 20,000 افغانی او وقت سنه 24 بسار پیسه بده ای را فروخته.
کاک غنی مرد بود مردم دوست و مهمان نواز که خانهش همیشه مرکز تجمع دردمندان و محتاجان بود. در محلش هر کسی که مشکل می داشت به او مراجعه می کرد و او از هیچ گونه کمک و همکاری دریغ نمی کرد.
غنی به اصطلاح مرد بود که همیش در فاتح های مردم در هر نقطه کابل که می بود می رفت و دیگه که مردایی که می مرد تکفینش می کرد، حتی پول برشان، و کسی به نام امام صدیق یکی از بالقایش بود او را وظیفه داده بود که بچه مگر جای من میرم تو بری از تمام صوبکی که میشد همی کاک صدیق تمام همی کوچهای کابل هم میگست اوقع کوچهای کابل این همی منطقه چندول عاشقان عارفان و خرابات و رکاخان و باغ علی مردان و بسلای این منطقه بود. این فقط میگشت هر جایی که میبود میدید که مرددار پیسه داره یا نه، که نمیداشت تکفینش مردش کلش غنی نسواری میکرد. هر شب در خانی از ده نفر از قندار از مزار آدم های نامدار می آمدن پیش غنی نسواری و بسیار میمان نواز بود، همیش دیگش بار بود. نظر به ای که پدرهای ما قسم می کرد که نوکر غریب بود.
کاک غنی از میان جوانمردان و کاکه های شار دوستان سرسپرده داشت که تمامشان کاکه و جوانمرد بودند. غنی نسواری طبع شاعری نیز داشت، چنانچه بیت های پراگنده از او در دست است: بظاهر طلا و بباطن مسم، غنی نام دارم ولی مفلسم. بنابر روایت پورغنی فرزند غنی نسواری، زمانی که امیر امان الله خان از سفر اروپا بازگشت، غنی نسواری در استقبال او شعر سرود:
شکری الله غازی اسلام پنا، کامیاب آمد ز ملک اروپا، شد منور چشم ما از دیدنش، تیغ زهرآلود به فرق دشمنش.
درباره شهامت، دلاوری و حاضر جوابی غنی نسواری حکایت های زیاد موجود است که از میان اونا روایت را آقای سلیمان قصه می کنه.
ای در وقت عبدالرحمن خان ای یک چند نفر که مخالف کاک غنی نسواری بود و یکی از کاکهایی که بسیار بالکاها داشتی یا به اصطلاح نفر خدمتال بادیگارد میگن اوقات بالکاها میگفت، و ای به اطلاع یک چیز بده عبدالرحمن خان تدبیست که 20 لک روپه در پیسی اوقاید تو باقی سیوی بته. گفتش که ما چی داره؟ گفت تو تکدار، چون تکدار نسوار بود. گفت نسوار باقیستی، و ای برش گفت که امیر صاحب من خب پیسه ندارم، سر مردم پیسه دارم، باش که من پیسه رو جمع کردم براتان میتم. گفت لست اون نفرها رو که زرش پیسه داری بیار، گفت فردا برات میارم. فردا میلست نمشته که در اول نام امیر عبیبلا خان، سردار نصرالله خان و از خاندان شاهی چند نفره. ای وقتی که پیش عبدالرحمن خان آمد، عبدالرحمن خان برش گفت که تو سر از این نفرها که پیسه داری اسناد داری؟ و ای بجارت برش گفت که بله امیر صاحب، آیا شما از ای که ما باقی دولت هستم تکی نسوار کدام اسناد کدام شواهد دارین؟ امیر عبدالرحمن خان چون امیر بوده دیگه پاچا بوده، و او برش گفت که بکشینید از حرم سرای که خواهد حرم سرای بستان سرای بود.
میگن غنی نسواری در سال 1319 درگذشت که تمام کاکه ها و جوانمردان شهر کابل از بابت مرگ او متاثر شده و تقریبا همه کاکه ها بر جنازه او حاضر شدند. بعضی از شاعران امو وقت درباره او اشعار سرودند که گزارش خود با بیت از صوفی اشعری که از غنی نسواری یادآوری کرده به پایان میبریم: دانم که غم عشق تو به نشانه میشد، از نزد غنی تکه نسوار گرفتم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چرا زبان مارها چنگال مانند است؟ هزاران سال است که زبان چنگال مانند مارها توجه مردم را به خود جلب کرده است و فرضیه های گوناگون وجود دارد. در بسیاری از فرهنگ ها و آیین ها زبان چنگال مانند نماده از بدجنسی و فریبکاری است. ارسطو نخستین پژوهشگر است که در مورد اهمیت کارکردی زبان چنگال مانند مارها نظر داده است. به نظر ارسطو این ویژگی باعث دو برابر شدن لذت احساس چشایی در مار می شود. 19 قرن پس از ارسطو، هودبرنا بیان کرد که زبان چنگال مانند مار برای پاک کردن ذره های خاک از سوراخ های بینی این خزنده به کار گرفته می شود. زیرا مارها همیشه روی زمین میخزند و یا در سوراخ‌ها و غارهای زیرزمینی پیش میروند. نظریه های دیگر نیز بیان شده است، مثلا مارها با چالاکی حشره های کوچک را بین نوک‌های زبان چنگال مانند خود به دام میاندازند. در آغاز قرن بیستم نیز برخی به این باور بودند که زبان مار یک اندام لامسه است که جانور را برای ضربه زدن به زمین به کار می گیرد. درست مانند کاری که یک نابینا با عصایش انجام می دهد. از میان این خیال پردازها نظر ارسطو به واقعیت نزدیکتر است. امروز ما می دانیم که مارها از زبانشان برای دریافت پیامهای شیمیایی بهره می گیرند، اما برخلاف نظر ارسطو این اندام به احتمال زیاد در حس چشایی دخالت ندارد. در سال 1920 برومن نظریه پیشنهاد کرد که به نظر می رسید از پختگی زیاد برخوردار است. زمانی که مار زبانش را به درون دهانش می کشد، نوکهای زبان چنگال مانندش را درون دو سوراخ کوچک در دو طرف کام دهانش می گذارد و از این را مواد کیمیایی که در اثر تماس نوکهای زبان با زمین یا چیزهای گوناگون گردآوری شدند به اندامهای بویایی می رسند. و این اندام ها در مارها، سوسمارها و بیشتر پستانداران به خوبی توسعه پیدا کردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید. مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
پیشگیری از سرطان با چای سبز. چای سبز حاوی مواد با ترکیب‌های از نوع آنتی اکسیدان است که آنتی اکسیدان‌ها قابلیت مبارزه با سلول‌های سرطانزا را دارست. این ترکیب می تواند از رشد سلول‌ها و تومورهای سرطانی جلوگیری کند. تحقیقات نشان می دهد افرادی که روزانه چای سبز می نوشند خطر مبتلا شدن به سرطان را تا حد زیاد کاهش می دهند. همچنان اشخاص مبتلا به سرطان‌های نظیر سرطان خون، شش، معده، سینه و روده که چای سبز می نوشند در درمان بیماری خود کمک می کنند. به افراد سرطانی نوشیدن 2 یا 3 گلاس چای سبز در روز پیشنهاد می شود. مواد موجود در چای سبز از سرعت پیشروی سرطان پروستات جلوگیری می کند. به گفته پژوهشگران سرطان پروستات در مردان بالای 50 سال بروز می کند، اما مراحل شیمیایی که باعث ایجاد سرطان پروستات می شود چندین سال قبل از آن در وجود شروع می شود. گروهی از پژوهشگران CBC اثرات مفید چای سبز را در جلوگیری از سرطان تخمدان‌ها هم کشف کردند. قبلا تصور می‌شد مصرف چای سبز نه تنها هیچ گونه فایده‌ای ندارد، بلکه برای سلامتی هم مضر است. اما با تحقیقات اخیر این نظریه کاملا تغییر کرده است. بقیده محققان مصرف روزانه 2 گلاس چای سبز می تواند خطر مبتلا شدن به سرطان تخمدان ها را کاهش دهد و یا از گسترش سلول های سرطانی جلوگیری کند. همچنان مطالعات دانشمندان استرالیایی نشان می دهد که مصرف طولانی مدت چای سبز 77% سرطان تخمدان در زنان را کاهش می دهد. به گفته دانشمندان خاصیت ضد سرطانی در چای سیاه نیز وجود دارد، اما این خاصیت کمتر از چای سبز است. و اما نوشیدن چای داغ سرطان زاست. بله درست است که چای سبز یک ماده ضد سرطان است، اما نوشیدن چای داغ سرطان زاست. افرادی که چای داغ می نوشند بیشتر در معرض سرطان‌های میری و حنجره قرار می گیرند. بعد از ریختن چای به پیاله حداقل 4 دقیقه صبر کنید و بعد چای را بنوشید. نوشیدن مایعات داغ باعث تخریب سلول‌های می‌شود که گلو را پوشیدند و از بین رفتن این پوشش باعث مبتلا شدن به بیماری سرطان گلو می‌شود. افزودن چند قطره لیمو به چای سبز خاصیت آنتی اکسیدان چای را 5 برابر بیشتر می‌کند، زیرا چای سبزی که داغ خورده می‌شود آنتی اکسیدان آن را بدن استفاده کرده نمی تواند و در صورتی که لیمو با آن افزوده شود این آنتی اکسیدان جذب بدن می شود.
عاشقان انگام کوچ است از جهان
ای عاشقان ای عاشقان
بر گوش جانم میرسد تبل رحیل از آسمان ای عاشقان ای عاشقان انگام کوچ است از جهان
ای عاشقان ای عاشقان
بر گوش جانم میرسد تبل رحیل از آسمان
ای عاشقان ای عاشقان
زیرا خوشم چون گل ستان
ای عاشقان ای عاشقان
ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان ای بر گوش جانم میرسه قبل رحیل از آسمان
ای عاشقان ای عاشقان
ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان
ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان کشانت کش کشان ای عاشقان ای عاشقان
ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان بر گوش جانم میرسه تبل رحیل از آسمان
ای عاشقان ای عاشقان
ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان
ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش
سلام شنونده های عزیز با امید سلامتی من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت هستم هشتم اسد که گذشت 8 سال از مرگ نابهنگام شاعر معاصر لیلا صراحت روشنی گذشت انجمن قلم در کابل به بهانه رونمایی مجموعه از گزینه شعرهای وی با نام سنفونی بادها نشستی تدبیر کرده بود که در آن شماری از فرهنگیان اشتراک نموده بودند. مایک برنامه را شاعر و نویسنده گلنور بهمن در اختیار داشت و از علاقمندانی دعوت می نمود که می خواستند سخنرانی کنند که بعد از معرفی خیلی کوتاه لیلا صراحت به آن سخنرانی ها خواهیم پرداخت لیلا صراحت روشنی که علاقمندان شعر و ادب